بینندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای ابوالحسن بنی‌سر هستیم. آقای بنی‌سر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌سر، اطلاع داریم که این روزها مصادف با عاشورای حسینی است و حتما مستظر هستیم که نگاه های گوناگونی به نقش امام حسین علیه السلام و عاشورا میشه در جامعه ما، ضمن اینکه ایشون رو همواره سرور آزادگان خطاب میکنن ولی همیشه برای مظلومیت ایشون گریه میکنن و عزاداری میکنن. بعضی ها برخی برهای زمانی در برخی از گوشه های جامعه ما ایشون سمبل شهادت خونین هستن، برای برخی ایشون دعواشون با مثلا با یزید بر سر قدرت بوده. اما یه سوالی که پیش میاد این است که اگر یک چیزی مثلا در فرهنگ تاریخی جامعه ما، در روانشناسی اجتماعی جامعه ما در سنخیت با عاشورا و با امام حسین نمی بود، اون وقت چطور یاد نباشه، فقط مظلومیت باشد و شهادت باشد و دعوا باشد و قدرت باشد، چطور عاشورا و امام حسین یک همچین جایگاهی در میان مردم ما پیدا میکنه؟ میخواستم خواهش کنم که نظرتون رو در رابطه با عاشورا و اینکه چطور یک همچین جایگاهی در جامعه ما پیدا کرده بفرمایید.
عرض کنم به شما به عنوان که یاد خیلی هم شده باشد از دکتر صدیقی که استاد جامعه شناسی بود و انسانی با اخلاق بود، روزی در خونه او صحبت می داشت، او که ماره که بردن در زندان، از اتفاق بر دیوار زندان من او ایشون میگفت.
بله.
در روزنامه‌ای رو چسبانده بودن که در اون روزنامه از قول آقای کاشانی مطلبی بود.
بله.
بعد ایشون گفت که من چه اعتنا به آقای کاشانی داشتم، من پنجه در پنجه خدا دارد که باز مصطفی دارد. اینم خوب. بعد من خندیدم و بعد گفت این که به ترتیب تاریخی میگویم، به من در تاریخ بشری مانند ندارند. سقراط، علی و سید الاحرار این جمله اوست، حسین ابن علی.
جمله زنده یاد صدیقی. بله.
من گفتم خب شما که الان چند دقیقه پیش 50% خدا داشتید، حالا این علی و حسینی که گفتید، اولا اینا پرورده های پیامبر گرامی اسلام هستن و معتقد به خدا. خیلی خندید، گفت که این آقای بنی صدر مجال نمیدهد، در جا مچ میگیرد. منظور به این که یک انسان هایی در تاریخ بشر هستند، اینها مرزها رو در میدوردند، مرز دین، مرام، کشور، فرهنگ، نژاد، در میدوردن به تاریخ انسانی تعلق میگه پیدا میکنن، اونم نه تاریخی که اونها رو به گذشته بسپارد، بلکه تاریخی که در آینده ها ساخته می شود، همینجور می ساخته می شود، می ره به طرف آینده و اونا همچنان هنوز آینده. حسین ابن علی یکی از اون شخصیت های تاریخی است که به انسانیت تعلق دارد. عرض کنم به شما در پاسخ به این سوال اساسی شما، یادآور می شوم که در 36 سال پیش از این، 10 سال پیش از انقلاب ایران، در 1347 یک مقاله نوشتم در تحت عنوان از محرم تا محرم، و این مقاله در مکتب مبارز شماره 8 چاپ شد. البته اون وقت به لحاظ همین جهات امنیتی اون زمان با امضای الف موسوی چاپ شده.
مکتب مبارز هم که نشریه
انجمنهای اسلامی دانشجویان در خارج کشور.
بله بله.
حالا این قسمت رو از اون میخونم، از جهات بسیاری، از جمله از جهات وضعیت امروز گویاست.
بله.
از جهات هم که 10 سال پیش از انقلاب، این انقلاب رو وقوعش رو پیش بینی شده در همین نوشته، هم اهمیت خود رو داره و توضیح روشنی خواهد بود به این سوال بسیار مهم شما. مسئله در این خلاصه نمی شد که یزید هوس کرده بود از فرزند گرامی پیامبر بیعت بگیرد و حضرتش تمکین نمی کرد. مسئله اساسی این بود که دستگاه حاکم اسلام را به عنوان نظام سازنده کارمایه انقلاب می خواست از میان بردارد. رودررویی و مقابله امام و یزید رودررویی دو مظهر بود. امام مظهر نیروی مخالف منفی و پویایی نش به سوی خدا، و یزید مظهر عوامل سازنده استبداد که عبارت باشند از: یک، عدم آگاهی ذهنی عامه مردم. دو، استبداد یعنی تبدیل شدن دین به ایدئولوژی طبقه مسلط که در کار شدن بود. سه، نظم اجتماعی دارای سلسله مراتب، تعبیر یک کانون قدرت مطلقه. خوب دقت بفرمایید، تعبیر یک کانون قدرت مطلقه به عنوان محور و هم مظهر سلطه طبقه حاکم. چهار، اختلافات دینی و سیاسی و طبقاتی و به ویژه غرب عرب ستایی به قصد ایجاد برخورد میان نیروها و ملتهای مسلمان، رابطه مسلط و زیر سلطه، در نتیجه جلوگیری از بروز نیروی مخالف منفی در قلمرو امپراتوری امدی. پنج محیط ترار و وحشت و وحشت زاده امام نظام یافته قوه قهریه، شش استبداد طبقاتی که در این حال ریشه و حاصل استبداد است، و هفت بالاخره قشون به عنوان پایه و مایه بقای استبداد و ابزار ستم. این عوامل نه همان از حرکت به پیش بودند، بلکه شرایطی فراهم می آوردند به مانع از پیدایش نیروهای مخالف منفی می شوند و در نتیجه اسلام به عنوان نظام سازنده کارمایه انقلاب می میرد و می مرد و می شد ایدئولوژی برای ابزار دست طبقه حاکم و علمای اسلام به هزار و یک رشته بسته می شدند به استبداد و خود یکی از عوامل مقدم آن.
بله.
چنانچه امروز است و امروز پس از گذشت 14 قرن بار دیگر اسلام به عنوان نظام کارمایه ساز مورد تهدید قرار گرفته است. مقدمات این تهدید از چندین قرن به این طرف تا امروز با صبر و حوصله و با منتهای دقت تدارک شده است. عمده توجه به این بوده است که اسلام تبدیل بشود به ایدئولوژی نظم مسلط و علمای اسلام نیز در خدمت سلطه قرار گیرند. ازدواج استبداد دینی به استبداد سیاسی و اقتصادی. پس زمان باید آبستن انقلاب شده باشد و شده است. پس در سال 47 بنابر این که بیان آزادی، اندیشه راهنمای آزادی تازه تازه پیدا می شد، کوشش های ما در اون دوره به حاصل می نشست، ما را به این نتیجه رسنده بود که ایران آبستن انقلاب است. 10 سال بعد هم انقلاب رخ داد. پس در واقع در کربلا مسئله این بود که من که میگم چون یزید سگبازی میکرد و زنبازی میکرد و چه میکرد و چه میدم شراب مینوشید و فلان مینوشید، این امام قیام کرد. نه، این منطقه سوریه صورته. واقعیت جز اینه. واقعیت این است که برای اینکه یک جامعه دائم در رشد باشه، این بیان آزادی کارش همینه، نیروی مخالف منفی می سازه. مخالف منفی همی که یعنی یه نیروی تحول سازی رو ایجاد می کنه که این از غید اون نظام حاکم رها است و عمل می کنه برای متحول کردن او.
بله.
حالا این کسانی که مثلا در یک نظام استبدادی خود رو جا می دن و به خود عنوان هر عنوانی بدن اصلاح طلب یا غیر اصلاح طلب، این در واقع نظام در فرض این که مخالفتشون جدی باشد، اینها هستن نیروی مخالف مثبت که از عوامل بقای اون نظام می شوند. اون آقای یزید هم بیعت می خواست، یعنی که یعنی از ایشون می خواست که بشود نیروی مخالف مثبت، که نمی خواست که مثلا ایشون بره منبر ستایش یزید بکنه. نه، اون میخواست اون اسلامی که معرفش بود حسین ابن علی بشود اسلام بیان قدرت. حالا مقداری هم تعدیل هایی رو، حالا گاهی مثلا بگه اینجور اینجاش اینجور اونجاش اونجا فرانجور، این سده نمیزد. اما یک بیانی که بیان آزادی باشد و راه انسان رو باز کند، و امام یعنی این دیگه، امام یعنی کسی که در جلو هست راه رو باز میکنه. باید بخواد یک کسی در جلو باشه راه رو باز کنه، پس باید یک اندیشه راهنمایی داشته باشد و به جامعه پیشنهاد کنه که اون جامعه با این اندیشه راهنما بتوانه منظر رو ببینه، از اون محیط بسته یا فضای بسته یا ساخت اجتماعی بسته خود رو رها کنه و نظام اجتماعی رو باز کنه تا نیروهای
محرکه
بتونن در اونجا فعال بشن، در روش به کار بیفتن. و بنابراین این که در سال 47 این اهمیت به اندیشه راهنما داده شده، برای اینکه در واقع هم بین نیروهای محرکه اندیشه راهنما دو کار بزرگ انجام میده. یکی خود یک نیروی محرک است، دو اینکه تمام نیروهای محرکه دیگر را هم جهت میدهد به اونها به طرف باز کردن نظام جامعه و بردن افزودن بر قلمرو آزادی های انسانی. از حسین معرف این حرکت است. یه دیگه مرز نمیشناسه. هر جای دنیا چون این قضیه همیشه وجود دارد، همیشه تحول و عوامل ضد تحول اینا روبرو هستن. حالا هر امکانی که در جهت تحول نقش بر عهده میگیره، نقش امام بر عهده میگیره، به حرکت در میاد پیشا پیش و بیانگر اون اندیشه راهنمای آزادی میشود. تمام در هر جای دنیا هر چه ضد تحول هست با اون مخالف میشود. هر در هر تاریخی از تاریخ بشری هر بار که جامعه‌ای میخواد تحولی را آغاز کنه بیاد اون آدم میفته. حسین این همچه آدمیش. حالا این آدم رو وسیله، اگر اون قیامی که او کرد در کربلا و توجه هم بکنید که اونجا در کربلا است که شما یک رویارویی که عرض کردم که میبینید، هیچ مشاهده میکنید که اگر این در کاری که حسین در اونجا میکرد، آقا اینا میگوین که این اصلا راه افتاد که اونجا شهید بشود.
بله
کسی هم کتاب نوشت که نه آقا اون راه نیفتاد اونجا شهید بشود، بلکه میخواست بره به طرف ایران و اونجا راه رو برای بستن شهید کردن. بعد او رو خیلی سخت گرفتن برای که شما چرا این حرف زدید، مثل که این نامدانی به خطر می افتاد، باید این حسد شده رو تنبیه می کرد. ولی در واقع این است، اون راه افتاد بر جهت مهاجرت، برای اینکه برای آدم مبارز زمین است که زیر پای مبارز در حرکت است، نه آدمی که به چسته به زمین. از او در راه این مبارزه مهاجرت می کرد برای اینکه در جایی قرار بگیره که بتوانه اون جامعه اسلامی رو از اون استبدادی که حاکم میشد و داشت فلسفه مثلا یونانی رو هم وارد قلمروی اسلامی، همین عمویه کرد دیگه، گرایی و ضدیت آزادی و اینها با عمویه شروع شد. برای مقابله با اینها این جایی رو که امام انتخاب کرد ایران بود. لحاظ این سابقه اون اندیشه موازنه عدنی و زمینه های فرهنگی آزادی در ایران.
بله.
خب اون حالا جلوشو گرفتن. حال چه کنه؟ تمام مسئله اینجاست. در کربلا او رو راه رو از هر سو برو بستن. یکی از چند کار میتونه بیشتر نمیشه کرد، یا اونجا تمکین کنه بگه بسیار خوب، حالا که چاره دیگری نیست، به قول فروغی گفتم برای در اسدی تلگراف کرده بود به دامادش اشاره به رضا خان، در کف شیر نر خونخاره ای عید تصمیم رضا کوچاره ای. او هم شعری رو میخوند و میگه بسیار خوب، بیاره بیعت میکنه، یه راه بود تسلیم بود.
بله. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با عاشورای حسینی از رادیو آزادگان توجه می‌فرمایید.
یک راه دیگر این بود که به اصطلاح بیست روی این که خب شما بره روی خط معامله، به زیادی هم باش آمده بودن، من هم همین شب عاشورا همه رو مرخص کرد و هر کی میخواد روی حق وایسه بمونه، هر کی نمیخواد اینجا فردا قدرت قدرت نیست، هر کی اینجا بمونه ممکنه کشته بشود.
درسته.
از یه تقابل قدرت با قدرت بود این دو تا راه حل، یه تقابل سوم هم تقابل حق با آزادی با قدرت بود یا حق با باطل بود. سومی را امام برگزیده از این جهتی که مو در زشت نمی رود، یعنی شفاف است. هر کدامی حالا بعد در درس بعدی ما قرار است بحث کنیم راجع به دنباله خواسته های آزادی. در اونجا عرض خواهم کرد که از خواسته های اساسی آزادی، بیان آزادی، همین که دائم این نیروی مخالف منفی، یعنی نیروی مخالف رها از اون نظام اجتماعی، ولی نظام اجتماعی بازا، نه تنها این نظام استبدادی بسری که الان هست، بلکه همین نظام هایی هم که میگویم بازن، اینا محتاج یک نیروی محبکی هستن که اینها رو متحول کنه، ولا بعد از مدتی توان جذب نیروهای محرکه رو از دست میدن و شروع میکنن به تباه کننده انسان و نیروهای محرکه دیگر. از خاصه بیان آزادی این است که مانع این فاجعه ها بشود و انسان رو در شکوفایی، صلح، آزادی دائم در رشد به پیش ببرد. چون این خواسته را دارد، حالا در مقابله با بیان قدرت نقطه اشتراک با او پیدا نمی کنه. اینه که الان در کربلا شما نگاه کنید، نقطه اشتراکی نیست که به اونجا بچستن نگه ها این عامل، این یه نقطه نشون میده که امام حسین اونجور هم که میگن برای آزادی نبوده، برای قدرت بوده. 14 سال من بر اون حادثه گذشته. چون این رو نمیتوانن بگن، حالا که بسیار اینا که در مقام ضدیت برمیان میگن این بر ضد خلیفه بخش شورید، شورشی بود.
بله
بله، خلیفه وقت اگر فرض کنیم که اون آقا خلیفه بود، مزار ستب و اینها هم نبود، این بر او شوریده. تازه بر فرض هم اینجور نبود، شأن امام به تصدیبی که توضیح دادم این بود که بیان کننده آینده باستری باشه.
بله.
با در تقابل قرار می گرفت با اون نظام، حالی که اون نظام نه مشروعیتی داشت، نه چیزی از ستمگری کم داشت، نه واقعا نسبت به دین بی‌طرف بود. خیر، اون یه دینی میخواست، ابزار دولت، دولت استبدادی که داشت بود. پس تقابل با او به ترتیبی که صریح قرآن است، این حق و تکلیف و وظیفه هر انسان بود. در این مقایسه تقابلی هم که او انجام داده، ذره ای که بشود که ها اینجاش این حرف، این عمل حکایت از این دارد که نه، این میخواسته که بره و اون دستگاه یزیدی رو برداره خودش بشه خلیفه، نه، همچه چیزی رو تا به حال کسی پیدا نکرده، پیدا هم نخواهد شد. ولی که اگر بود اینقدر دشمن داشت اون حضرت در زمان شهادتش تا برسد به تمام دوره عباسی، می شود حدود 5 قرن بلکه بیشتر که هزارها کتاب راجبش در می آوردن.
بله،
این زمان یک شهادتی داره و اون زمان برای اون 14 سال گذشته این شهادت رو میدهد که نه، این آدم سر حق ایستاده بود، نه کم از حق میخواست، نه بیش از حق میخواست، سر حق ایستاده بود و اون طرف سر قدرت ایستاده بود و این طرف حق یک روشی انتخاب کرد برای اینکه بر او غلبه کنه و پیروز شده. با این آدمی که عده کمی با او موندن، حالا به تعبیر 72 تن در کربلا با او بودن، این بر دستگاه خلافت احمدی پیروز شد، منتها در طول زمان. الان کسی از احمدی اگر حرفی هم بزند با لعن و نفرین است، او محبوب و مطلوب همه انسانیت است. چی کرده که پیروز شده؟ این درست روشی است که به ما می آموزد. به ایرانی امروز میآموزد. شما ایرانی میخوای با استبداد حاکم مقابله کنی؟ باید از موضع حق مقابله کنی، حق خالص. خورده شیشه داخلش باشه بیچارت میکنن.
بله.
ما هم الان معتقدیم که پیروز میشویم به لحاظی که روی حق ایستادیم. نه کم از این میخوایم، نه بیشتر از این میخوایم. هدف را آزادی کردیم، قدرت نکردیم. استقلال کردیم، وابستگی نکردیم. رشد انسان کردیم، قدرت مداری نکردیم. پس باید بنابر قاعده خلقت پیروز بشویم و میشویم.
انشاءالله.
ما زمان داره. حالا این چون این حسینی رو بیاری و وسیله این بکنی که دردهایی که هر جامعه داره، شما مردم ایران هم دارید، میدونم. و این استبدادی که الان بر شما حاکمه، همین مشخصاتی که الان شما مردم اینن، مثل که امروز دارم میگم.
بله، اتفاقا میخواستم عرض کنم که واقعا این هفتا خصوصیت رو برای حاکمیت یزید که شمردیم، دقیقا مثل این که امروز داریم صحبت میکنیم.
بله بله، اینن مثل که امروزه و این 36 سال پیش نوشته شده.
بله.
حالا شما این دردها رو دارید، میخواید به دریاتون گریه کنید، به نام امام حسین نکنید. برای اینکه اون در واقع درست مظلوم بود، برای اینکه خود طرف ستمگر بود، اما مظلومی نبود، یعنی که گردنش گذاشته بود طرف بیاره به سرش ببره، که سر حق ایستاده بود. شما اون سر حق ایستادنتون یادتو دست فقط به گریه کردن ناراحت میکنید و این دوباره اونو بیچاره رو شهید میکنید. بیچاره هم نبود، بیچاره ما این در واقع باچاره بود. دوبار شهید میکنید به لحاظ این که خب اون برای این ایستاد که شما سر حق میستید، ببینید نتیجه دارد. شما که الان میبینید که از اون یزید خبری نیست، در همون دمشقی که دستگاه خلافت عملی بود، الان کیا حکومت میکنن؟ علوی ها اون شیعه های قلوبگرن ها، یعنی در ستایش علی زیاده روی میکنن.
بله.
این شهادت زمان هست. حالا آدم های خوبی هم یا بدی هم، بحث علاحتی است، ولی این نشون میده که اونی که زور رو وسیله کرده بود به عکس نتیجه رسید. اینی که روی حق ایستاده بود به نتیجه رسید. شما اون که روشی که به شما میآموزد کربلا رو از یاد نبرید. اونی که میگه همه جا عاشورا است، همه جا کربلا است، همه روز عاشورا است، یعنی همه جا تقابل حق است و ناحق، آزادی است و زور. در این تقابل است که شما باید جات انتخاب کنی. اگر روی بر حق ایستادی، بر آزادی ایستادی، شدی حسین. یاد مهندس بازرگان بخیر، در یکی از همین عاشوراها، تازه این نهضت آزادی تأسیس شده بود و باشگاهی در تهران داشتن، در روز عاشورا هم بود، گفت که ما این 14 قرن میگیم لعنت بر کسی که حسین ابن علی رو کشت، حالا باید بگیم لعنت بر کسی که دکتر حسین فاطمی را کشت. یعنی این دکتر حسین فاطمی روی حق استاد، خط حسین رفت، پیروز شد. در این زمانش هم کوتاه‌تر شد، یعنی خود دنیا جلو آمده. اون تا عملی بره بیشتر طول کشید تا دستگاه پهلوی بره. شما مردم ایران عاشوراست، این درس اول یاد بگیرید که مهمترین درس همه زمان هاست. شما اسلحه ندارید، درست. طرف زور دارد، درست. شکنجه میکند، درست. قوای مسلح تا همین، درست. اما اگر روی حق وایسید شما برنده پیروز میشید، او شکست میخورد. این اون درس حسین است. به جای من نمیگم گریه نکنید، خب بر ستم باید گریست بکنید، اگر نکنید بهتر، آن مهم میخواد بکنید بکنید، برای اینکه عمل کردن بهتر از گریه کردن. گریه یه عمل انفعالیش، مگر اینکه این رو به این عنوان که من به عنوان انسان متأثرم از اینکه چنین ستمی رفته و بر اون امام اقتدا میکنم در ایستادگی بر حق. اگر این کار کردی او به راه حسین رفتی، این روزی تحتیش منطقه این محتاج اون اندیشه راهنما هم هست. بخواهی روی حق باشی باید که یک اندیشه راهنما داشته باشید که آزادی رو نرید بدهد و بیان آزادی باشد و اون نیروی تحول متحول کننده رو در شما برانگیزد.
بله
این حسین هست.
خیلی سپاس کنم آقای منیچر. منیچر پس به این ترتیب با اون خواسته های بخشی از خواسته های ایرانیت که در وجدان تاریخی مردم ما هست همینطوری که به صلاح باید به حسین ابن علی و عاشوران نگاه بکنن که موندگار بشه در فرهنگمون دیگه،
انطباق داشته که آمده و بله. موندگار شده.
بله.
لحاظی که از کردم وقتی که این شد مظهر اون بیان آزادی و اون نیروی رهایی بخش. و هر بار که این جامعه در طول این تا تاریخ دراز خیش به طرف آزادی عمل کرده و حرکت کرده و خواسته که با حرکت و کار خیش هویت خود رو بسازد، دیده این نمونه اعلاست، الگوی کامله، پذیرفته به کار برده. دیگه معاش که نمیشناسه که بگیم که این در کربلا بوده. حالا اون وقت هم خب البته اون مناطق ایرانی ها هنوز اون مناطق رو بیرون ایران که نمیدونستن که اینا در دوره قاجار هم هنوز اون مناطق جز ابواب زمینی ایران به شمار میرفت. این هم توجه بکنید، این همین در دوره زندیه هم همین کویت کنونی این جز صادق خان برادر کریم خان زند حاکم اونجا بود.
بله.
و با این جنوب عراق امروز و بعد هم بازم توجه بکنید که سومر که نخستین مردم سالاری تاریخ بشری در اونجا پیدا شده، یا نخستین، یکی از نخستین، خیلی 5000 سال پیش، خیلی جلوتر از مردم سالاری یونان، و مردم سالاری بر اصل اشتراک هم بوده در سومر قدیم که در اونجا ابراهیم پیدا شده.
بله.
به میاد تا به پیامبر اسلام همه این سنت ها سنت های مشترک جامعه های ما بوده، جامعه هایی که به آزادی در زندگی روزمره عمل کرده بودن و میدانستن ارزشش چیست. من که بعد از اسلام هم یک دفعه دیگه عرض کردم این اسلام عنوان دین آزادی ایرانی ها به اصطلاح بهش قیام کردن و با اون بخشی که طرفدار جبر بود و اسلام رو میخواست در مبنای ثنویت یونانی بیان قدرت در بیاورد، ایرانی ها مقابله کردن.
بله.
همه این ها به شما میگوید که اون بیان آزادی که یکی از یافتن و به کار بردنش از خواسته های اصلی ایرانیت ما به شما میرفت و میرود، به این دلیل روشن که ما کشوری هستیم در چهارراه حوادث جهان. تمام طول تاریخ ما هجوم بوده از بیرون به این قلمرو، از شرق بوده، از غرب بوده، از شمال بوده، از جنوب بوده. تازه ما الان 12 ساله از اون جنگ 8 ساله شدیم، حالا تازه در حلقه آتشی هم الان. پس محتاج یک فلسفه بودیم و هستیم که زندگی در چنین محلی رو ممکن می‌گردونه. خب خیلی اقوام هم بودن تو همین منطقه، بی رفتن.
درسته.
از اگر ایرانی مونده به لحاظ همون موازنه عدمی است که اساس مثلا اصل راهنمای بیان آزادی است، که اصل راهنمای ایرانیت ماست. مثلا این سجام در درون، دوستی در درون، اون حق اختلاف، حق اشتراک با هم در درون، حق دوستی در درون، آزادی از بیرون، استقلال از بیرون. این بیان در هم بار که این جامعه از بیرون دچار تهدید می شود، اون تجربه ها، اون انسان ها که بیان کننده این تجربه ها می شوند، اینا در جامعه حضور دارند. 10,000 سال پیش بوده باشد، دیروز بوده باشد، از کنم امروز بوده باشد، این عرصه اونجور انسان هاست.
بله.
حالا نمونه از نمونه های کامل این رویارویی کربلا هست و ایرانی گرفته. ولی خب در شاهنامه ما بسیاری از این صحنه ها هست، از جمله اونها صحنه سیاوش هست.
بله.
در اون صحنه سیاوش با صحنه کربلا یه تفاوت هایی دارد. یاد میارید که به من یک نامی داده بودم سیاوش.
بله.
اون به این خاطر بود که در اون ماجرای سیاوش جفا از پدر بود نسبت به پسر.
بله درست.
در کربلا نه، در کربلا اون جفا نبود. البته در اون جفا هم اون طرف پدر ناحق بود، طرف پسر حق بود. در کربلا نه، اون جفا به اون صورت نیست، بلکه دو حقیقت است که اینها رو در رو قرار میگیرند، یکی هویت آزادی، یکی هم هویت زور ستمگری.
بله.
اینه که جا به جا بنابر موقع این صحنه ها تو جامعه بنابر همون وجدان تاریخی، اون وجدان میاره رو بنابر موقع، گاهی این صحنه گاهی اون صحنه. در این دو قرن اخیر چون کشور ما از بیرون طرف مهاجمه شده است و اون استقلال خودش از دست داد و در جنوب در درون ببخشید استبداد به دوم گرزده به دوم سلطگر خارجی، کربلا بیشتر گویایی پیدا کرده.
خیلی سپاسگزارم آقای منیشه، خیلی ممنون. اگر شما مطلب دیگه ای در این رابطه این بفهمین که دیگه بیشتر از این مزاحمتون نشه.
نه، همین عرض من این است که اون مردم کربلا رو در یه صورت خلاصه نکنن، محتواش رو ببینن و محتواش این بود که به عرضشون رسید. امیدوارم که این تجربه رو قدر بشناسن و انتخاب دقیق قطعی جدی بکنن در این نظر تاریخ وطنشون که به شهر لحظه حساسی است و تردید نکنن که پیروزی با اونهاست حتما.
خیلی ممنون آقای منیشه، سپاسگزارم و شبتون بخیر در فرانسه.
روز شما هم بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنیشه در رابطه با عاشورای حسینی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ری 27500، FEC 34 و عمودی برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبول 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما این فوقت ایران 50-70 کام می باشد. به توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.